سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مخاطبان ارجمند رادیو معارف، شنوندگان عزیز، سلام علیکم، شبتون بخیر باشه. هر کجا هستید آرزو میکنم همواره سلامت و تندرست باشید. با افتخار از این دقایق در کنارتون هستیم به اتفاق جمع همکاران خوب و پرتلاشم در پخش رادیو معارف با ادامه بخش سوم برنامه ها، ضمن اینکه قرائت ترتیل سوره مبارکه 8 رو در شروع برنامه ها با نوای استاد عباس امام جمعه تقدیم حضورتون کردیم. انشالله که بهره برده باشید. در ادامه دعوت میکنم مکارم خوبان رو بشنوید، درس اخلاق مرحوم از آیت الله مصباح یزدی و بحثی در خصوص مذمت اخلاق فرعونی.
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات اخیر سعی کردیم از بعضی از داستان‌های قرآن کریم نکته‌های عبرت آموزی را به دست بیاریم و استفاده کنیم و سعی کنیم که در زندگی خودمون بتونیم از این نکته‌ها بهره‌مند بشیم. برای نمونه داستانی که بیش از همه تکرار شده در قرآن، داستان بنی اسرائیل و به خصوص بخش مربوط به حضرت موسی و فرعون، اون را مطرح کردیم و به ترتیب آیات سوره قصص یک توضیحاتی درباره چند تا آیه داریم. اما بخش دوم که مربوط به اطرافیان و به اصطلاح بادم جنور قابچین ها و متملقین و اینا هست، اینا هم یه مجموعه شون، مجموعه حامان و مشاورین و سردمداران و حکومت فرعون، اینا رو میفرمند کان و قومن آلین. اینا هم یه مرتبه از فرعونیت، مرتبه نازلترش ها اینا داشت. این مسئله ایست که قرآن روش تکیه میکنه. این اطرافی های فرعون درسته در مقابل فرعون خضوع کردن، زورشون به اون نمیرسید، اما اونا قبول کردن برای که به دیگران زور بگند، بعدش هر کاری میخوان بکنن. یه جا تسلیم شدن که او حمایتشون کنه، بعد برای دیگران هر کار میخواد بکنه. نمونه هاش فکر میکنم اگر بگردی تو جامعه ما هم میشه پیدا کرد. یک کسان خودش رو به یک مسئولین به مقاماتی نزدیک میکنن، تملق میگن، خوش رقصی میکنه برای اینکه بعد بتونن به دیگران تعدی کنن. این همون خوی فرعونیان است که یک محدودیت نسبی را در یه جایی بپذیرن تا بتونن دلخواه خودشون در جای دیگه عمل کنن. تا اینجاها چون نمونهش تو خود ما هم هست میفهمیم فرعون چیش میشد که میگفت انا ربکم الاعلا، اطرافیان چیشون میشد که در مقابل فرعون سرخم میکردن و تعظیم میکردن. این نمونهاش زیاد داریم میبینیم، از کدام رو بنده که نمونهاش هست داره، خودم صلاح داره. اما این قسم سومش خود مشکل، اینایی که اکثریت مردم ربوبیت فرعون را قبول کردن، الوهیت شاید به عنوان اله او را پذیرفتن، اینا چشون شد؟ چطور شد که اینا تسلیم شدن؟ آیا امروز هم ما در جامعه نمونه هایی داریم یا هم شرایطی برای ما پیش میاد؟ اینجا هم جای پند گرفتن هست برای زندگیمون؟ اون دوتا پند بود، برام پندهای جزئی بگیریم. یه پند برای سران، یه پند برای خواص که همین اطرافیان و اینا باشن، پند سوم برای عموم مردم. عموم مردم چطور شد که اینجور به این ذلت افتادن که یه نفری که میدونستن در یه زمانی متولد شده، یه زمانی هم خواهد مرد، اگر هم دو روز بدنش اونجا باشه گم بهش میفته که هیچ کنی جرات نمیکنه بره نزدیکش. میدونستن فرعون همین. چطور شد که اینو اولویت رو اینو قبول کرده؟ قرآن به این اشاره داره، اما اشاره هاش یه خود احتیاج به فهم دقیق داره که بنده هم حزم کمه. حالا مطرح میکنن، اعتماد میکنن به قریحه عالی شما. همین جمله که وقتی ملاحظه بفرمایید که فاستخف قومه فاطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین. و کیفیت برخوردش رو که وقتی میخواست ادعای الوهیت بکنه گفت الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. راهی که خواست مردم را مطیع خودش بکنه گفت من که میگم الهم، برای اینکه ببینید این اختیار این نهرهای آب دست من، حاضر انهار تجریب تحت زیر قصر من این نهرها در جریان. بعضی مفسرین گفتن قصرش را به یه تپه بلندی ساخته بود که اشراف داشت برشد، ولی زد این تعبیر واقعیت داشت که نهرها از زیر قصرش را. اینجور حرف زدند، اصلا خود این که مادم با این مخاطبین اینجور حرف بزنه که بگه من خدای شما هستم، خدا به همون معنا یعنی صاحب اختیاری که باید مطیعش باشید، دلیلش چیه؟ که این نهرهای آب زیر قصر من جاریه، سلطنت مصر در اختیار منه، خب اینا دلیل نمیشه که من اله شما هستم؟ خود همی که اینا رو بادم بله با چنین مردمی داره اینجور صحبت میکنه، پیداست اینا سطح فکر چقدر پایین بود. یه نفر بلند شد بگه آخه این چه دلیلیه؟ من هم اگر قصرم بالای نهری بسازم خب اون نهر از زیر قصر من جاری میشه، و میشدم خدا تو به زور بر مردم مسلط شده، خب کشورهای دیگری هم اصلا کسانی به زور حکومت میکنه. دلیل اینه که تو معبود هستی، تو ربی، الهی. ولی اینا ظاهرن قرآن که نقل نمی کنن جوابی، ظاهرن با همین حرفا پذیرفتن. این فاستخف قومه، یعنی سطح فکر و اندیشه مردم رو پایین نگردش. اینجور بارش رو برده بود. مسائل عمیق یه جوری سرگرمی به همین امور حیوانی شده بودن که در مسائل عمیق عقلانی مثلا فکر نمی کردنی. کسی هم می گفت با همین چیزا. این تبلیغاتی که این سایت ها می کنند علیه اسلام و ایران و اشخاص دیگه ای که شما ملاحظه می فرمایید این حرفا، خب می بینید در چه کسانی با اثر می کنه؟ در کسایی که تحصیلاتی ندارند، سطح فکرشون نازله، اصلا در مسائل دقیق نخوندن، ننوشتن، نبحث کردن. اینه که زود وقتی این حرفا رو می شنوند تحت تاثیر واقع می شه. پس عاملی که باعث این شد چنین جامعه فسادی پیدا بشه، این همه جنایت درش اتفاق بیفته، اینقدر بچه های بیگناه را سر ببرن، اینقدر ظلم و جنایت اتفاق بیفته، بخش دیگرش مال مردم بود که خودشون را در یک سطح نازلی نگه داشته بودند، رشد نکرده بودن. خیلی از ماها در مقام انتقاد از دیگران و شرایط اجتماعی و اینا خیلی راحت میتونیم انتقاد بکنیم، حرف بزنیم، خوشمون میاد. اگه توی جلسه چند نفر میشنن این یه خود ایبارو بگه، اون یکی ایبارو دیگه، یه خود راست خود دروغ، خوشمون میاد. ما هم یه چیزی تازهی بگیم که همه تعجب بکنن، آقا کجا شو دیدی؟ من فلان جا همچه دیدم، از اون که تو میگی بالاتر. خیلی آنجور دلشون میخواد بیان میشنن حرف بزنن، یه چیزی بگن، اونا بگن راست میگی، عجب، خوششون. اما اگه جایی اشکال به خود شخص متوجه بشی که آقا این اشکال برای بود که شما فلان جا اشتباه کردی، این هر جوری هست سعی میکنه اینا رد کنه، فرافکنی کنه، میگه نه با تقصیر من نبود، تقصیر اون بود. این مسئله که در روانشناسی خیلی معروفه، مسئله فرافکنی، عملا هم هر روز و هر شب میبینیم کسانی گناه رو میندازن به گردن یکی دیگه، این تقصیر بود، اون بود، اینجا مصراق اون میگه اون یکی بود. گاهی هم همه شو راست میگه، تقصیر همه شو بود. حالا اگر این داستان رو ما، این داستان اجتماعی رو در نظر بگیریم که قضیه ای در یک کشوری مثل مصر یا هم چیزی اتفاق افتاده، اینا این علت چی بود؟ اینا چگونه تحلیل میکنید؟ عیب از کجا بود؟ طبعا اگه شما این سوال رو مطرح کنید، یک کسایی میگن اون تقصیر فرعون بود دیگه، معلومه اومد ادعای خدایی کرد و این بلا رو بزن. یه ادعای دیگه که خود روشن‌تر از سنون واقع بینترن، فرعون حرف خودش فقط یکی بود که چه گوش نمی داد، این وزرا و اطرافیان و بادمجو دور قابچینا و اینا بودن که هی گفتن بله بله قربان، مردم هم باور کردن کم کم، این تقصیر اینا بود. اما اکثریت مردم نمیاد بگن ما تقصیر خودمون بود، خود ما هم مقصر بودیم، کجاش اشکال از ما بود؟ تربیت اهل بیت در بسیاری از جواب در نصوص نهج البلاغه و جای دیگری روی این تکیه میکنه که در هر کاری، هر اشکالی پیش میاد، اول ببینید خود شما چقدر مؤثر بودید، تقصیر کردید. المؤمنا بد نیست، این حدیثه بگه حفظتون نیست، حفظ کنید، آسونه. المؤمنا یصبح و یمسی و نفسه عنده ظنون. این مضمون به عبارت های دیگه هم وارد شد، یعنی مؤمن صبح میکنه و شام میکنه، یعنی دائما همیشه خودش رو متهم میکنه، هر جریانی هر اشکالی پیش میاد میگه هیچ تقصیر من بود، اگه من اون حرف را زده بودم اینجور نمیشد، اگه من اون کار را کرده بودم اینجور نمیشد. این که آدم خودش عادت بده، بلکش بشه که در هر جریانی ببینه آیا واقعا اون نقصی داشته یا نه، اول بره سراغ خودش. اگه خودش دید تقصیر نداشته واقعا، اون وقت بگرده ببینه کدوم از نزدیکانش از دوستانش تا بالاخره علت اصلی پیدا بشه. این دستور عمل اخلاقی بسیار مفیدی، هم آدم مبتلا به خودشیفتگی نمیشه، هم مغرور نمیشه، هم دیگران رو متهم نمی کنه، هم با انصاف بار میاد، هم راه حل زودتر پیدا میشه. قرآن این مستضعفین را هم معذور نمیداره، میگه فرعون را که ما هلاکش کردیم، هامان و جنودش هم را هلاک کردیم، فرعونیان را هم فنبذناهم فی الیم، گرفتیم انداخته میشد در دریا. تعبیر قرآن ها. چرا؟ اونا هم تقصیر خودشون رو داشتن، داستانش مفصل جای دیگه در قرآن اومده. و بالاخره اشاره میکنم اون داستانی که روز قیامت میفرماید که وقتی کار از کار میگذرد و حتی ابلیس هم رو وارد جهنم میکنند و ابلیسیان را، اینا تو جهنم جهنمی میفته به جوره هم یلعن و بعضهم بعضا. اون میگه تقصیر تو بود، اون میگه تقصیر. قال الضعفاء، ضعفاء میگن به سران که لولا انتم لکنا مؤمنین، تقصیر شما بود، شما ما رو گمراه کردید، اگه شما نبودید ما راه راست میرفتیم، حرفهای پیغمبران رو میپذیرفتیم. بعدش هم میگن ربنا اننا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ما از بزرگانمون، سادتنا و کبراءنا، بزرگان حرف گوش کردی، اونها رو دو برابر عذابشون کن، چون هم خودشون گمراه شدن هم ما رو به گمراهی کشوندن. کبرا میگن که انحنو صدد نارکمان الهدا بعد ادجاهن کن، مگه ما اومدیم زور زورکی شما رو باداره به گناه کردیم، گفتیم بیایید بابا شما مون. ابلیس هم میگه دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسکم. آخر سر همه میرن سراغ ابلیس، میگن تقصیر تو بود. میگه من چیکار کردم؟ من یه داد زدم بیایید، اشاره کردم شما بود، اون بخواستید نمید. ما کارلی علیکم من سلطان، من زوری نداشتم که شما رو بکشونم به طرف گناه، اشاره کردم بیایی خودتون دویدید اومد. خب میخواستید نگید. ضعفایی هم که در قوم فرعون بودند اینها هم کوتاهی کردند. وقتی گفتن علی سلیم ملکومست، خب باید بگن که آخه این دلیل نمیشه، این چه دلیلیه؟ و خیلی حرفای ساده تر، گناهانی که مرتکب میشد، خب چرا این بچه ها رو میکشی، به چه دلیل؟ عاقل باید بفهمه مسئولیتش چیه، در مقابل هر کسی چگونه باید برخورد کنه، چه وظیفه‌ای داره. یه وقت پاش به جنگ و شهادت هم کشید باید آماده باشید. انقلابی بودن یعنی همین. یه در روی جهل میگن اصلا ما در یه همچی شرایطی، حالا یه روایتی هست فلان یا نمیدونم کجا، و ما وظیفه برداشته شده، وظیفه زمانی که خود امام زمان تشریف بیارن خودش رو بعد اصلاح کنن، ما وظیفه رو داریم. روی جهل، بعضی روی تنبلی، بعضی روی جهل، بعضی روی اینکه دنبال تحقیق نرفتن ببینن وظیفه‌شون چیه. انواع و اقسامی داریم، ولی همه در اون چه وظیفه وجدانی فطریشون بوده که عقلشون هم بهشون میگفته باید بکنید، کوتاهی کردن. گناهشون بود که غافل بودن، اهل غفلت گذروندن. درسی که ما از اینجا میگیریم این است که هر انسانی که کمترین مراتب عقل داشته باشه باید یه لحظه فکر کنم من کیم، کجا هستم، خودم رو درست کردم یا آفریدگانی دارن؟ اگه کسی من رو آفریده، برای چی آفریده؟ آیا او حقی داره بر من یا نداره؟ من وظیفه‌ای دارم باید اطاعت کنم یا نباید؟ اول از این غفلت خارج میشه. اون اندازه ای که عقل با دلیل روشن اثبات میکنه، خب با عقل اون دلیلش که ابهام داره از معلم، از مشاور و بالاخره از وحی.